بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق الخامس في بعض أحكام العلل الأربع. در قانون علیت وقتی اصل علت علیت ثابت شد، علت رو تقسیم کرده بودن به علت فاعلی و غایی و همچنین به علت مادی و سوری. گفتن علت مادی و سوری تشکیل دهنده ماهیت شیء است و علت فاعلی و غایی تشکیل دهنده وجود شیء است. پس شیء از نظر ماهیت به علت مادی و سوری تکیه می کند و از لحاظ هستی و تحقق به علت فاعلی و علت غایی. این تقسیم علت است، اما نه به اون معنا که هر معلولی دارای چهار علت است. شی یا علت دارد یا علت است. اگر هستی شی عین ذات شی بود معلول نیست، و اگر وجود شی عین ذات شی نبود معلول است، و اگر معلول شد دارای علت است. و علت هم به چهار قسم تقسیم می شود. معنای تقسیم علت به اقسام چهارگانه این نیست که هر معلولی دارای چهار علت است، بلکه معناش آن است که علتی که برای معلول تصور می شود بیش از این چهار تا نیست. ممکن است بعضی از معلول ها چهار علت داشته باشند، ممکن است بعضی از معلول ها کمتر از چهار تا علت داشته باشند. بیشتر از چهار علت فرض ندارد، چون موضوع هم به ماده برمی گردد در حقیقت. بنابراین پس یک تقسیم ثانوی راه دارد، و اینه که چیزهایی که معلولن و دارای علتن به چند قسم تقسیم می شوند. بعضی دارای چهار علتن، بعضی کمتر. اینه که می فرماین هدایتون. این من الاشیاء ما له جمیع و هذه الاسباب. بعضی از معلول ها همه این علل چهارگان را دارا هستند، کل انسان که یک موجودی است مادی، به هم ماده و صورت دارد، هم فاعل و غایت. و منه ما لیس له الا الفاعل و الغایت. بعضی از موجودها هستند که فقط دو علت دارند، علت فاعلی دارند که به اونها هستی اعطا میکند، و علت غایی دارن که هدف اونهاست. کل عقول الفعاله، علت مادی و سوری ندارن، چون مجردن به مادی نیست. و صورت اونها هم نحوه وجود خواهد بود. و مثل هذهی یکون صورتها ذاتها. موجودی که این چنین باشد به جز فاعل و غایت چیزی نداشته باشد، ماده که نخواهد داشت و صورت او هم عین ذات اوست، یعنی او وجود سوریست و وجودیست مجرد. پس ماده ندارد، صورتی که در قبال ماده باشد نیست، بلکه نحوه وجود است. فاعلی هم که معطی وجود است، وجود خواهد بود، حضرت وجود مرحله بالا، هدف این هم یه امر وجودیست. این دو قسم علومی که از این قسم دوم بحث می کند به نام علوم مفارقات متافیزیک نامیده می شود. خلاصه ولی علوم الباحث و انها، علومی که از عقول فعاله و مانند آن بحث می کنند، یسمى علوم المفارقات، علوم موجودهایی که مفارق از ماده و مقارن با ماده و طبیعت نیست. این هم یک مطلب بعدی. و ما یجتمع فیه جمیع الاسباب امکن ان یکون علیه برهانان لمیان
من علمین مختلفین، اعلا و اسفل. اگر چیزی دارای چهار علت بود، برای اثبات او با توجه به مشارکت حد و برهان در اجزای حد و برهان می شود از دو راه برهان لمی اقامه کرد. برهان لمی آن است که حد وسط علت کانه ناقصه باشد، علت ثبوت الاکبر للاصغر باشد خارجن، چون که علت اثبات الاکبر للاصغر است ذهنن و علمن. اگر حد وسط علت سوری یا علت مادی بود، این یک نحو برهان لم است. اگر حد وسط علت فاعلی یا علت غایی بود، این یک نحو دیگر از برهان لم است که اقوای از قسم اول است. موجودی که دارای چهار علت است، هم می شود علت مادی و سوری او را حد وسط قرار داد، هم می شود علت فاعلی و غایی او را حد وسط قرار داد. بنابراین طبیعی که بحث از ماده صورت می کند، با اثبات ماده صورت او می تواند از راه بیان علت مادی و علت صوری او برهان لم تشکیل بدهد که حد وسط او علت مادی و علت صوری است. الهی که در باره وجود بحث می کند، می تواند از راه علت فاعلی و علت غایی او حد وسطی تعیین کند که حد وسط علت فاعلی یا علت غایی باشد و از راه علت فاعلی یا علت غایی او اثبات بشود. فتحصل چیزی که دارای چهار علت است از دو نحوه برهان لم برخوردار است. و ما یجتمع فیه جمیع الاسباب علل چهارگانه، امکن ان یکون علیه برهانان لمیان من علمین مختلفین، اعلا که همون علم اعلاست میشه فلسفه اولا از راه علت فاعلی و علت غایی، و اسفل که علم طبیعیست از راه علت مادی و علت سوری. مثلا فالطبیعی و عالم طبیعی و علم طبیعی یعطی برهانا لمیان فی تشابه الحرکت الاولا، مثلا مادامت المادت و سوره، حرکت اولا که به اصطلاح هیئت سابق همون حرکت فلک و افلاک باشد، این یک نواخت هست و از مشرق به مغرب هم حرکت می کند و سیرش هم مشخص. مادامی که اون ماده و این صورت هست، او این چین حرکت می کند، زیرا اون ماده و اون صورت اقتضای این چنین حرکت را دارند. علت مادی و علت سوری این شی را حد وسط قرار میدن برای اثبات تشابه حرکت و این نحو دوام این نحو از حرکت. اما مادامی که ماده و صورت موجودن، همین مسئله و حرکت مستوی دائم را حکیم الهی از راه دیگر برهان اقامه میکند، متقوی تر. طبیعی علم طبیعی یعطی برهانا لمیا فی تشابه الحرکت الاولا، مثلا مادامی که ماده و صورت فلک با اون وضع موجود است، به هما یعنی ماده و صورت من العلل المقارن که مقارن با شی است، ماده شی قرین شی است، صورت شی قرین شی است، برخلاف فاعل و غایت که این شی نیستن، مقارن شی نیستن، جدای از شی هستن. ولی فیلسوفو یعنی حکیم الهی یعطی البرهان للمی دائم مطلقا من العلل المفارقه، اونجا برهان للمی مادامت صورت و ماده است، چون ممکن تغییر پیدا کنه. و اما اینجا دیگه چون علتش مجردات عالیان مسئول از تغییرن، لذا فرمود فیلسوف یعطی برای همین مسئله برهان لم دائم را مطلقا، چه ماده و صورت باشد چه ماده و صورت نباشد، من العلل المفارقه و هی الفاعل و الغایه، اون موجود مجرد این چنین میگرداند، اون هدف عالی این چنین حرکت را میطلبد و مانند پیامد دارد. بنابراین اون دیگه مقید نیست به مادامی که ماده به صورت باشد. این هم یک مطلب. و ما یجتمع فیه الاسباب یکون و علت و قوامهی غیر علت وجودهی. اونجا که شی دارای علل اربع هست جدا از همه اینجی نیست که چهار تا علت با هم متحد باشه، همه جدای از هم. ولی اونجا که شی دارای علل اربع نیست، فقط دارای علت فاعلی و علت غایی است به سوری، اینا این هم در میاد. یک حضرت هست من داشت از این مرگه فرق کنم. و ما یکتمع فیه الاسباب یکون علت و قوامی که علت مادی و علت سوری است غیر علت وجودی که علت فاعلی و علت غایی است. این نبیرد. ولی و ما لم یکون له الا الفاعل و الغایه، چیزی که جز فاعل و غایت چیز دیگر ندارد، یعنی ماده ندارد و صورتی در برابر ماده هم ندارد، کان ما هو و لم هو فیه شیئا واحدا، که ما هو و لم هو در او یک چیز. ما هو که در اینجا در حقیقت ماهیت بالمعنى اعم را می طلبد، ما به شیه و هو را، نمای غالف جواب ما هو را، برای اینکه او ما رو غالفی جواب ماهوی به معنای ماده و صورت ندارد. البته گرچه جنس و فصل بالاخره از ممکن جدا نخواهد شد، ولی ماده و صورت چون ندارد، جنس و فصل برخواستی از ماده و صورت هم نخواهد داشت. یا ضعیف است و ملحوظ نیست. و ما لم یکن له الا الفاعل و الغایه کان ما هو و لم هو فیه ما هو و لم هو شئن واحد. منظور از علت قوام که میگویم جایی که دارای چهار سبب است علت قوام غیر از علت وجود است چیست؟ و المراد من علت القوام هو سبب المقارن، چون ماده مقارن اون شی است، صورت مقارن اون شی است. ولی بمن علت الوجود هو سبب المفارق، موجودی است که مجرد از ماده است، مفارق از ماده است و مفارق اون شی هم هست، چون علت با معلول یکی نخواهد بود. اما علت مادی و علت سوری با معلولش یکی خواهد بود، حمل می شوند. کما او معنا علیه، پس دو معنا برای مقارن و مفارق بیان می شود، یکی مقارن معلول است، یکی مقارن ماده، یکی مفارق از معلول است، یکی مفارق از ماده. این حالا شاید بازش بکنم، برای اینکه علت قایی در حقیقت اشرف العلل است، چون فاعلیت فاعل وسیله علت قایی است، وجود علت مادی و علت سوری که وسیله فاعل است، فاعلیت فاعل هم به علت قایی بستگی دارد، چون اگه غایت نباشد فاعل فاعل نیست. یعنی بله ماده و صورت ذهنیشون همون جنس و فصل است در حقیقت، منتها او یه وقت به شرط لا میگیرن میشه ماده و صورت ذهنی، وقت لا به شرط میگیرن میشه جنس و فصل، و اما بالاخره در خارج موضوعی است مجرد، یه وجود مجرد بیش نخواهد بود. صورت یعنی فعلیت، البته نه صورت یعنی شکل، صورت یعنی فعلیت. بله وجود خارجی است، وجود خارجی هم با فعلیت است.
چه اشکال داره که امکانیاتیشون جز معمولی مادی دیگه باشه؟ یکی همین که صورت اگر شما در مورد مخالفات مثل مادی نحو وجود است و فعلیت و صورت رو کنار گفته مثل مورد مخالفات مثل مادی نحو وجود است، صورت نه تنها در مورد این اصطلاح
صورت وجود است نه علت وجود. صورت رو برمیگردونیم به نحوه وجود، اونطور وجود مقارن، وجود مادی. و اما اون یک تنظیری ما امکان را به منزله ماده قرار بدیم. یعنی چی منزله ماده قرار بدیم؟ امکان این سلب و ضرورت است. ما بله سلبی هست، یه مفهومی است. او چه نقشی میتونه داشته باشه در این علل اربع؟ سلب
تحصیلی
این امکان، یعنی سلب و ضرورت، یعنی این جای کدام که از این علل اربع رو میتونه فرق کنه و چه برهانی میتونه به ما بده برای اثبات اون شی یا خواست اون شی؟ خب فرمودن به این که برای اشیایی که مادیان چهار تا علت هست. این چهار علت هر کدام راه جدای را طی میکنن یا همه میکوشن که جدول های فرعی یک صراط مستقیم باشن؟ چهار تا علت چهار تا راه جدا دارن یا همه تلاششون اینه که در یک صراط قرار بگیرن و بشن کامل؟ رمون تمام علل جدول های فرعی هم و کوشش هاشون در اینه که به یک صراط برسن. میشه توحید و افعال، توحید و عرشی. ثم انک اذا تأملت فی الاسباب القریبت لشیء واحدین، علل قریب یک شیء را که خوب بررسی کنید، وجدتها که انها شیء واحدون موجه من حد نقصان له الى حد کمال. وقتی خوب بررسی کنی ببینید همه اینها کوشش و تلاششون اینه که از مرحله نقص متوجه مرحله کمال بشن. تمام تلاش و کوششونی که انها شیء واحد موجه من حد نقصان له الى حد کمال. به عنوان نمونه، فإن النجار بالفعل ليس ذات شخص انسانی کیف کان. زید که دارای هنر نجاری است، این نجار بالقوه است. وقتی نجار بالفعل می شود که سایر ابزار و ادوات و آلات و شرایط و امکان آماده باشد و اون ابزار و ادوات هم ابزار و ادوات بالقوه‌اند. وقتی ابزار و ادوات بالفعل می شوند که فاعل و غایت هم جهز و آماده و فعلیت داشته باشه. اگر همه بالفعل شدن پیداست که دارن می کشن یه واقعیت محقق می شود. پس همه اینها گویا جدول هایی هستند که به یک نحو ختم می شوند. فإن النجار بالفعل این لیس ذات شخص انسانی کیف کان. اون که هنر نجاری دارد اون نجار بالقوه است نه نجار بالفعل. در هر شرایطی که باشد او رو نمیگن نجار بالفعل، بل وقتی بو میگوید نجار فعل بالفعل، بل ما تهیئهی بالآلات بالآلت والوقت والمکان و غیره ها. اگر این وسیله ابزار و زمان و مکان و دیگر شرایط مهیا شد میشه نجار بالفعل. این مال فاعل و متممات فاعل. در قابل و لیس فی الخشبه ایزن به ای وجه امکان استعداد و قبول نجره. چوب هر چوبی در هر حالتی باشد آمادگی قبول نجر و تراش نیست. اگر تو جنگل باشد، اگر رطوبت داشته باشد، اگر قطع نشود، اگر کج و معوج باشد به مانند آن، آماده پذیرش نجر و تراش نجار نیست. و لیس فی الخشبه ایزن به ای وجه امکان استعداد و قبول نجر، بل مقارنته بيد النجار كأنها شيء واحد متحرك في الأوزار. اینی که در دست نجار قرار گرفته یک چیز است که وقت وضعش به جا به جاش و حالش عوض می شود، اون وقت است که پذیرای نجر و تراش است. پس وقتی نجار می شود نجار بالفعل و خشب هم می شود قابل بالفعل، که هم او با شرایطی باشد هم این با شرایط، در اون شرایط ما می بینیم همه گویا دارن می کشن که به یک نهر بریزن. و همین را وقتی تأمل را ادامه می دیم می بینیم که انها شیء واحد متحرک فی الاوضاع ثم لکل نجر که من الفاعل پیدا می شود و انفعال که من القابل پیدا می شود صورتون خاصتون متصلتون فی الاستحالات و تشکلات. هر تراشی که نجار می دهد، هر تراشی که چوب می پذیرد، حالت جدیدی پیدا می شود. این حالات جدید و اوضاع جدید به هم متصل و پیوسته هم که کم کم بشه میز، کم کم بشه کرسی رو ماننده آن. همه کارها این طور است، نویسنده این طور است، گوینده این طور است، بافنده این طور است، نویسنده این طور است، کشاورز این طور است، کل کارها اینه. این کم کم از حد احساس میاد به استقرار، از حد استقرار میاد به تجربه، تجربه که شد به کمک اون قیاس نشون میدهد اونجاهایی که علل اربع در کارن که انها شیء واحد متوجه نحو الکمال. وقتی مسئله حرکت جوهری به پیوند فعل و فاعل که برقرار شد، این کافی که انها که در فلسفه مشا بود میشود انها شیء واحد یا حکمت متعالیه. اما الان همه که انها تعبیر میشود. این در شرح اشارات مرحوم خواجه به صورت که انها، اینجا به صورت کنده ها. وقتی مسئله حرکت جوهری تثبیت شد، دیگر کنده و تشبیه و تنظیر و اینا میره کنار، میشه انها شیء واحد. در پیدایش روح در علم النفس مرحوم خواجه دارد در شرح اشارات دو، در پیدایشش و پرورشش که در جنین اون مراحل نقص رو طی میکند تا برای کمال برسد، می‌فرماید نظیر اون زغالی که در کنار آتش قرار می‌گیرد، اول گرم می‌شود، کم کم سرخ می‌شود، کم کم به صورت اخگر در میاد که سراپاش میشه آتش. فهم به زغالی که کنار آتش قرار می‌گیرد این چنین است. اونجا تعبیر مرحوم حاجی اینه که کأنه شیء واحد متحرک نحو الکمال. این کأنه که در فلسفه مشاء است با تحقیق حرکت جوهری میشود انه. دیگه مرحوم آخون فرمون دیگه جا برای تشبیه نیست. روح جسمانت و دوست است و روحانیت و دارا یک واقعیت است که در از سهر میکند و کامل میشود. اینجا ها تقریبا در جالش کن تا فرمون کنه بله خواهد ثم لکل نجر من الفاعل و انفعال من القابل صورتون خاصتون متصلتون فی الاستحالات و تشکرات و لها غایتون قریبتون موصلتون بها. یه هدف نزدیکی دارد که این هدف نزدیک این را به هدف بالاتر میرساند یا رسیم متصل به او. و ها کذت تسرت الاستحالات و تواردت صور علال انفعالات. این تحولات پیاپی هست و متصل و این صور روی انفعالات ماده ایچه پس از دیگری می آید حتی انتد الى صورت اخیره که میشه کرسی، میشه نیم، میشه صندلی، میشه در، که یه قایتون به وجه هدف این نجاری اینه که در درست بشه. این هیئت در قایتون به وجه یک و صورتون به وجه آخر، برای اینکه رو ماده خشب این هیئت قرار گرفته است، پس صورت است برای چوب. همین قایت، قایتون برای یک دید با یک دید، صورتون به یک دید، علتون قایه به یک دید. قایتون به وجه و صورتون به وجه آخر یکی، چه جلت قایم است. و القایت و ایزن فائل من جهت و قرض من جهت و علت قایه من جهت. قایه سه صفت برش مترتب است، از اون جهت که منفعتی سوی فعل میگوین قرض، از اون جهت که فاعلیت فاعل را تأمین میکند، او فاعل فاعل است پس میشه فاعل، از اون جهت که وجود علمیش نقش دارد که وجود علمیش محقق بشود میگوین علت غایی. پس علت غایی و فاعل هست و قرار، و چون علت غایی در حقیقت فاعلیت فاعل را تعمیل می کند، در ماده صورت هم صورت گفتن شریکت علت الفاعلیت برای ماده، و کل جهان غیر از یک فعل و یک فاعل بیش از این نخواهد بود. در مجردات که مسئله ماده صورتی اینو اصلا مطرح نیست، در جهان ماده که چهارت علت مطرح هست، این علل اربع این در تحلیل به فعل و فاعل برمی گردد، برای اینکه علت مادی و علت سوری چون علت مادی به علت سوری نیازمند است و علت سوری صورت شریکت العلت الفاعلیه است برای ماده، پس وزان ماده و صورت وزان فعل و فاعل است، خود صورت هم که البته فعل است برای مصدر، پس ماده و صورت به فعل و فاعل برگشت، فاعل و غایت هم به فعل و فاعل برمی‌گردد، برای اینکه فاعلیت فاعل را غایت تأمین میکند، اگر علت غایی نمی بود فاعل فاعل نمی شد، اوست که فاعل بالقوه را فاعل بالفعل میکند، پس فاعل و غایت به فعل و فاعل برمیگردن، ماده و صورت به فعل و فاعل برمیگردن، و نظام میشود نظام فعل و فاعل، میشود توحید در افعال.
در علت غایت قریب و غیر قریب
اون صورت غریب غایت غریب است، صورت بعید علت صورت چیز غایت بعید است، اگر خواستن در درست کنن و در مرکب از چند جزء است، مثلا چوبها را آماده میکنن هر کدام که میخوان مثلا بازو بشه یا مثلا کلید بشه یا جای کلید باشه و مانند آن، این هدف نزدیک است، بعد این از این اهداف نزدیک در درست میشه که در درست شدن میشه هدف بعید، مثلا اینا تنظیر است برای ترکیب های حقیقی و تکامل های حقیقی، این تنظیر است. البته این نه، علت غایی در حقیقت وجود علمی است نه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی بی اثر است، وجود ذهنی که نمیتواند عامل پیدایش وجود خارجی باشد، اون علم است، بنابراین وقتی که علم شد میشود یه وجود واقعی و خارجی و حقیقی موافق، او سر جاش محفوظ است، اوست که کشش ایجاد میکند، پس یک هدفی است به نام نظام غایی که جهان میکوشد که به سراغ اون نظام غایی بره. بله، این علت غایی، نه اینکه علت غایی ما نداریم، فاعل عین غایت است، ما به جای برمیگردیم که فاعل باید عین هدف باشد، ما به جای میرسیم که کمال است که مکمل میشود، یعنی غایت هست به عین فاعل، هدف چون کمال است مستکمل ها را راهنمایی میکند و به سمت خود دعوت میکند، پس اول اول و آخر. یه وقت میگیم غایت نیست، یه وقت میگیم اون که فاعل حقیقی است همون غایت حقیقی است که فاعل حقیقی است. نه اون دیگه ممکن نیست، رسیدن یک مسئله است، نداشتن مسئله دیگه. ممکن نیست غایت نباشه، گاهی آدم میرسه گاهی نمیرسه، گاهی به جایی میرسیم که کمال است که مکمل میشود. یعنی غایت هست به این فاید، هدف چون کمال است مستکمل ها را راهنمایی میکنه، به سمت خود دعوت میکنه. پس هول اول و آخر. یه وقت میگیم غایت نیست، یه وقت میگیم اون که فاعل حقیقی است همون غایت حقیقی است که فاعل حقیقی است. نه اون دیگه ممکن نیست، رسیدن یک مسئله است، نداشتن مسئله دیگه. ممکن نیست غایت نباشه، گاهی آدم میرسه گاهی نمیرسه، گاهی پیل میشه باطل در دار وجود، یه تضاهماتی در حال ماده هست که این میشه باطل، نه ندارد. عبث کارهای عبثی غایت دارد، فضل از کارهای باطل. مثلا به غایت نمیرسد، نه اینکه ندارد. اونجا هم غایت الفل سر جاش محفوظه، فاعل به غایت خودش نرسیده. اونها میخوان منکر غایت بشن، نظیر اونجا که اشاعره اهل کلام میپنداشتن. یه وقت انسان منکر علت غایی، یک وقت میگوید نه همون غایت این هدف است و این فاعل است، فاعل این غایت. بین این که ما یک اولی داریم و آخر نداریم، به بین این که هوال اول و بار آخر خیلی فرق است. ما یک کمالی داریم که او هم فاعل است به ذاته و هم غایت است به ذاته. پس نظام از این طرف ما بخوام حرکت کنیم در سلسله علت به هوال اول میرسیم، از این طرف در سلسله اهداف حرکت کنیم به هوال آخر میرسیم. بالا که رسیدیم میفهمیم هوال اول و آخر. اما مادی میگوید بگه از این طرف بگردید به مادی میرسید، به بس از این طرف بگردید هدفی نمیدیابید میشه عدد. این از دو طرف گسیخته. و اما الهی میگوید این از هر دو طرف به یک جا مرتبط میشود، انا لله و انا الیه راجعون. اشعری میگوید از این طرف به مبدا میرسیم اما از این طرف خبری نیست. این خیلی فرق داره. اون نقش دارد یا ندارد در هدایت؟ اگه نقش دارد میشه علته. خب پس غایت داریم حقیقتا، فاعل داریم حقیقتا، منتها عین هم است. مثل که در صفات دیگر واجد تعالی میگیم علم هست، قدرت هست، عین هم است. یه وقت انسان میگوید علم نیست و قدرت هست یا بالعکس، یه وقت میگوید علم هست حقیقتا، قدرت هست حقیقتا، منتها عین هم است. اینجا فاعل هست حقیقتا، غایت هست حقیقتا، منتها عین هم است. همین اشاره شد در خلال همین حرف ها که وجود ذهنی میفرمان به این که ضعیفتر از آن است، اون علم است که اثر دارد. الا وجود ذهنی به ما وجود ذهنی نمیتواند منشأ پیدایش موجود خارجی باشد. اون همین بود که الان اشاره شد. در غایت ادراک شرط نیست، در غایت معنیش نیست که آدم بفهمه. همون کشش طبیعی که به اون سمت داره میره، این حرکت سوی میخواد. گذاف و گذری نیست که این رو رها بکنی سمتی نداشته باشد. اگر هر چیزی راه افتاد سمتی دارد بلاغی، اگر این چینی چینیست که هر چیزی هر چیزی بشه، هر گیاهی در سر در میاره و هر سمت حرکت بکنه، یکی بشه چودن، یکی بشه آهن، یکی بشه چوب، یکی بشه در، این چینی هر چی حرکت کرد تو الان پیدا شده در جایی میره، مگر علل و عوامل قهری جوشه بگید. اگر حرکت سمت دارد پس هدف دارد، مگر علل قهری نگذارن تا این هست مقاومت میکنه، اگر نیست که خوب نیست. الان سرکوب شد بر بگرد قدرت سلام کنه و همین را تهی میکنه، به این را سرکوب شد میمونه همین را تهی میکنه. هزارها بار اگر هسته خورما بالاخره سرکوب بشه میخواد درخت نخل واقع بشه، دیگه نمیخواد چلن چوب بشه، این میخواد نخل بشه، این نمیخواد انگور یا چیز دیگه بشه. هر چه هم فشار ببیند را خودش حفظ میکنه. این خالی که آماده است نقره بشه یا طلا بشه یا مس بشه یا زغال سنگ بشه، اگر این خاک است و این استعداد سمت و هدفش مشخص، هر کم فشار ببینه میمونه تو راه، بل عامل فشار که بیرون رفت این باز مسیر خودش ادامه. اگر مسیر خودش ادامه میده، اگر حرکت در نظام آفرینش کور نیست پس سوی داره، سوی میشه غایت به هدف. اگرش بپرسن کجا میری میگه من میخوام فرونجا برم، این میشه غایت. در غایت داشتن علم شرط نیست، مثل اینکه در فاعل داشتن علم شرط نیست. فعل بی فاعل محال است، خواه فاعل بداند خواه نداند، خواه فعل بداند خواه نداند. فعل بی هدف محال است، خواه فعل بداند خواه نداند، خواه خود هدف بداند خواه هدف نداند. بله میشه تجربه دیگه، نه استقرار. بله میشه تجربه. نه ما دو تجربه میگیم، تجربه به قیاس چه میکنه نه به استقرار، میشه برهان عقلی. بله اگر شده تجربه میشه برهان دیگه، پس اتفاق در عالم محاله. وقتی که شده برهان دیگه ما از زمین زمان بالا آمدیم.
این تجربه این معنی کنم در حال استقرار که شما دیگه محاله بوده، بنابراین حالا که سر
محاله مناقشه کنه اینجا رو هم خواهد باخت میگه. خب بله دیگه، اگر مناقشه بکنه میگه به اینکه ما تجربه نداریم. اگر تجربه هست دیگه از آزمایش ما بیرون آمدیم، یعنی ما یه سطر مقدماتی رو یه چوب بستی رو میخواستیم که خونه بسازیم، حالا چوب بست رفته کنار خونه ساخته شد. این آزمایش ها را ما برای چوب بست میخواهیم که خونه ساخته بشه. وقتی همین که در حد یک چوب بست از آزمایش استفاده کردیم شده قیاس، میشه کبرا کلی. کبرا که کلی شد دیگه دو نقش ماضی و مضارع میره کنار. بنابراین الان که ما نشستیم هم میتوانیم در باره سرگذشت 1,000,000 سال قبل و در باره سرگذشت 1,000,000 سال بعد حرف بزنیم، ولی که ما دیگه الان رو فوق زمان العالم الوجودی منزهان عن صدفت و الاتفاق، این حرف حکی مثل این که حال چوب بست رفته کنار دیگه تصادف میشه باطل.
این تصادف
در هر دو راه دیگه، هم در اثبات علت فاعلی صدفه و تتا اتفاق باطل، هم در اثبات علت واقعی صدفه و اتفاق باطل. اگر که اونچه عالم عالم نظم شد و اتفاق شده محال، نه اتفاقی ما نداریم که به تاریخ اتفاق شده محال، محال دیگه گذشته و آینده نداره دیگه، الان ما رو پشتبان زمان داریم حرف میزنیم. اوائل البته ما خیلی از موادی حسی، خیلی از موادی استقرایی کمک میریم کم 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 تا بر ما یه قانون کلی پیش بیاد. اگه قانون کلی پیش آمد دیگه آینده و گذشته مشمول همین اصل کلی شد.
چه
تجربه ای که به من استقرار باشد. بله بله بله، چون قیاس نیستیم، ما تا حال دیدیم. بله دیگه تجربه بکنیم نه استقرار. اینجا عرض شد به این که واو هست نه او استقرار و تجربه، این تجربه است که من اون استقرار یه قدر استقرار بالاتر و هیچ نفعی هم ندارد. این همانستی در قبال قیاس است، نه تمثیل مورد اعتماد حکیم است، نه استقرار مورد اعتماد فیلسوف، و یه تجربه مورد اعتماد هر دو هست. یعنی به قیاس چه می کند؟ اون قیاس کلی دیگه از ماضی و مضارع می‌گذره، میگوید که الاتفاق محال، میگوید یقول الاتفاق جاهل السبب، کسی که علل رو نمیدونه میگوید اتفاق، و الا سبب در عالم ضروری الوجود است. اگر ضروری الوجود بود گذشته و آینده، آینده و گذشته، حال و گذشته و آینده، همه و همه تحت شعاع این اصل کلی هست. لذا اونجا گفته شد به این که استقرار و تجربه که با واو عطف شده. بالاخره علم غیر از وجود ذهنی، علم حصولی و وجود ذهنی اثر ندارد. بیان علامه بالاخره وجود خارجی است که اثر دارد. تصویبون و من ها هنا یعلمو وجه و صحت ما ذهب الیه القدما من اثبات شغل الهیولا الى صورتها و این استبعده و شیخ فی شفاقای تل استبعاد و استدل على بطلانهی به وجه تفصیلی مشروح ثم اثبت العشق لها فی رسالتین و نحنون قد اوردنا کلاما مبسوطا فی دفع ما ذکرهو فی الاسفار و عملنا فی بیانهی رسالتا منفرده. اگر بر اساس این توحید عرشی روشن شد که همه یک پارشن و از این جدول های گوناگون دارن به یک دریا و بحر میریزن، معلوم میشه یک کششی هست، معلوم میشه یک شعور مرموزی هست، معلوم میشه یک آتش به شوقی هست، معلوم میشود که ماده هم به صورت مشتاق هست. و اگر گفته شد که ماده زیر پوشش صورت به کمال میرسد و ماده به صورت شوق دارد و عشق می‌ورزد، حرف خطابی نیست که به فلسفه راه پیدا کرده باشد. در شوق به در عشق ادراک لازم نیست. اگر هم ادراک لازم باشد در بحث علم خواهد آمد که یک ادراک رقیق سراسر عالم را گرفته. ما موجودی که هیچی نفهمه نخواهیم داشت. اون مسائل عقلی اثبات می‌کند و شواهدین هم کاملا تأیید می‌کند که همه موجودات به نوبه خود چیز می فهمند. لذا یوم القیامه هم شهادت می دهند، هم شکایت می کنند، حضور دارند. قال و انتقن الله الذی انتق کل شی. این چنین نیست که نفهمند، این چنین نیست که آیات را بر تنزیر و تشبیه و اینا هم بکنیم، نه واقعا این میشه الا یسب به و به همده، هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح حق می کند، تنزیه میکنه ذات اقدس اله را. این بدون ادراک و شعور و معرفت ممکن نیست. بنابراین اون بیان اگر اثبات بشود خب البته همه مسائل حل است، ولی هنوز اون بیان اثبات نشده. با این توحید عرشی آدم میتواند راهی به مسئله شعور ماده نسبت به حیولا، دار نسبت به صورت پیدا کند. اونجاش مرحوم شیخ داشته گویا ماده امرأتون دمیمه که مرحوم سبزواری تو منظومه هم نقل کردن بیان شیخ رو که قفتت وچه حابل کن، این تنظیر نیست، این واقعیتی که هر ناقصی به سمت کامل مشتاق هست با شو حرکت میکنه. دم
هر چیزی درست میکنه، ازاسی کنه، ازاسی مقدر خودشون رو مسئله
شهادت یه تصویر
در علم و شهادت
یه اصولی
نه چرا؟ این کار اینجا هست وجود کار به هم
خود احساس میکنه؟ شاید اون که با او ارتباط دارد اون که با او ارتباط دارد ادراک کن صحنه ها و حوادثی که در روی اتفاق افتاده ادراک میکنه. عالم چشم باز کردن آدم رو میبینه، تحلیلات فلسفی که اثبات میکنند براهیم عقبایی که علم آشد اینا که شهادت میدن نه یوم القیام خدا اینا رو گویان میکند، یوم القیام در محکم ذات رسلا یوم اداء شهادت هست. اداء شهادت مسبوب به تحمل شهادت هست. شاهد باید حاضر در صحنه باشد و حادثه رو ببیند تا تحمل کنه. این یک مرحله. بعد حادثه تحمل کرد شهادت وقتی نافذ است که دو مرحله داشته باشد. اول مرحله تحمل شهادت، دوم مرحله اداء شهادت. در کتاب های فقهی هم برای اینها دو باب ذکر کردن، هم این رو گفتن واجب کفایی است هم او رو گفتن واجب کفایی. مقام تحمل یه مسئله است، مقام ادا مسئله دیگه است. اگر در دنیا اینو نفهمن در قیامت چی شهادت میده؟ قیامت روز احتجاج است. اگر این صحنه نفهمد و در قیامت بخواد شهادت بدهد، عبد در قیامت احتجاج میکند و تو به او آموخته دل او چه بلد بود چه میدونه، یا مسجد یا عالم یا مدرسه به شکایت میکنه یا شهادت میدهد یا شفاعت میکنه، شما به او آموخته یا او نمیدونه. این استدلال که در قیامت روز روز احتجاج است اونجا هم هست. اگر در دنیا ندانه و در قیامت فقط خدا اینا رو نوک بدهد به گویا بکند، این که حجت تمامه.
صحیح
دیگه
این حالت رو
به
شهادت که ما میخواد الان اخت رو کنیم که نخواهد بود. اما این کسرت میگه این کسرت اونجا درست اونجا شهادت خواهد بود. این قابلیه
البته صحنه اونجا غیر از این صحنه است، ولی اگر شاهد بخواهد شهادت بدهد، این مسجد یا اون مکان بخواهد شهادت بدهد که فلان شخص در اونجا این کار خیر رو کرد یا کار شر رو کرد، آیا در دنیا باید بفهمد بر اون شهادت بدهد یا نه؟ اگر در دنیا هیچ نفهمد و یوم القیامت چی رو شهادت میده؟ یعنی که با در دنیا بفهمد، یعنی تحمل بکنن تا در قیامت شهادت. و من هاهنا یعلم وجه صحت ما ذهبت الیه القدما من اثبات شغل الهیولا الی صورتها و اینست تبعره الشیخ فی شفاقای تل استبعاد. البته اون شوق ادراکی و امثال ذالک برای هیولا نیست، و الا خود مرحوم شیخ یه رساله در این زمینه نوشته برای سرایت عشق در همه موجودات جهان. و استدل على بطلانه به وجه تفصیلی مشروح، ولی ثم اثبت العشق را للهیولا فی رسالته. این خوب مرحله کامل هست یا مرحله که انسان کامل دارد و اونها ندارد. و نحن قد اوردنا کلاما مبسوطا فی دفع ما ذکره و فی الاسفار. مرحوم آخوند تو اسفار حرفای ابن سینا و شواهدشون هم کردن ابطال کردن و فرمود و امیل نافی بیانهی رسالتا منفرده. که فرق میکنند با رفتن این صور صور نوعی هم فرق میکنند. در حقیقت جسم در همه محالات جسم فرقی نخواهد. اون شعه سوم رو شد حالا بعدا اشاره کنن که موجود مجرد بود باشد، همون که میگن عقل مفارق اثر دارد در افاضه ماده. نه علت تامم، نه علت فاعلی اوست، این شریکت العله است، این علت غریب است به نحو شریکت، چون اون موجود مجرد است، اشرف از آن است که سرپرستی این ماده را به عهده بگیرد و ماده هم بدون دستیاری صورت عدوان از آن است که بتواند از نواری عالی فیض دریافت کند. خب یه چند خطی برای رفع این استیحاش اینجا ذکر میکنند، فرمان این هم خیلی مهم نیست، ما بحث من به اینجا کشید که این صورت برای کمک اون عامل سوم در تحقق و فعلیت ماده نقش دارن و می شود که دو چیز کمک هم باشن تا یه عامل سوم می محقق می شود. این اصل عقلی فلسفی. حالا به عنوان نمونه یک مثالی ذکر می کنن، بعد می فرمان این مثال ممکن دو مسائل طبیعی قابل خدشه باشن، این مثال دیگه پیدا کنیم. ولی اگر این مثال پیدا نکردی، حکیم که به دنبال مثال نمیگردد، که حکیم به دنبال برهان حرکت میکند برای تشریح مطلب. فرمودن به این که پس تحقق ماده به دو چیز است و کثیر من الامور الموجوده انما یتم به وجود دو چیز. مثلا فان الازاعت و الاناره، که یه چیزی رو موزی و نور بده، نور بگیره چیز، انما تحصلو من سبب موزی، این جرم اگر بخواهد نور بگیرد و روشن بشود دو چیز میخواد، یک سبب موزی، یک آفتابی میخواد، یک نوری میخواد که روشنی بده، دو ولن کیفیت لا به اینها، یک کیفیتی میخواد. حالا تمام این اجرام دارن نور میگیرن، هر کدام یک کیفیت خاصی دارن. حالا ممکنه این جسم در چند حال نور بگیره و هر حال داره کیفیت خاصی باشه که طبق هر کیفیتی برداشتش از نور هم فرق کنه. انما تحصلو این ازاعه من سبب موزی، یک و من کیفیت لا به اینها، که حتما یک کیفیت معین دخیل است، نه این چنین نیست، که یجعل الجسم المستنیر را قابلن لأن لا ینفذ فیه شعا ولا ینعکس. الان اجرام من نور در اینا نفوذ میکنه که از اینا بگذره، نه از اینا منعکس میشه مثل آینه که برگرده و همه اینها نور میگیرن. نور گرفتن اینها به دو چیز تکیه میکنند، یکی اون موزی، یکی کیفیتی که در این هست که این کیفیت نمیگذارد نور درش نفوذ بکنند و نمانه است که نور برگردد، نه خودش روشن میکنند، نمیست آینه است، نمیست چیز دیگر، نمیست هوا. که یجعل الجسم المستنیر را قابلن لان لا ینفذ فیه شعا نظیر هوا ولا ینعکس نظیر میراد. ثم تکون تلکل کیفیتی که در اون جرم هست یقیم شعا را علا خاصیت غیر الخاصیت التي تقیمها کیفیت اخرى من الالوان. یه خاصیت این دارد که اگر یک لون دیگر داشته باشد خاصیت دیگر دارد، اگر لون سوم باشد کیفیت و خاصیت دیگر دارد و هاکذا، که کیفیت ها که عوض می شود خواص عوض می شود ولی روشن بودن محفوظ است، یه اثر مشترک است، یه اثر خاصه. یقیم الشعار علی خاصیت غیر الخاصیت التي تقیمها کیفیت اخرى من الالوان. ولی و یجب ان لا یناقش فیما لفظنا به، این که ما به عنوان مثال تلفظ کردیم این مناقشه نشه، من نفوذ شعاع یک و انعکاسه دو، این دو غیب گفتیم لا ینفذ و لا ینعکس. بعد انکه بالقرضه بصیرون، شما میدانید که هدف ما چیست، هدف ما اینه که بگوییم دو امر ممکن نقش داشته باشد در پیدایشی امر سوم. بعد انکه بالغرضه بسیر ولا یبعدو اذا تعملت ان تجد برای این مسئله امثلتا اشد موافقتا، مثال های پیدا کنید که با این مطلب سازگارتر باشد. این منافاتی ندارد. و اگر هم مثال پیدا نکردید ضرری ندارد، چون حکیم به دنبال برهان حرکت میکند نه مثال. ولا یزرو که ان لا تجد ایدن مثال نیست، کتاب های ادبی و علوم نقلی نیست که بگن فلون چیز به فلون معناست، بگن به کدوم شاعری شعری پیدا کنن، این مثالی پیدا کنن از سخن یک ادیب، این چنین نیست. بل ولا یزرو که ان لا تجد ایدن مثالا فانه لیسی یجب ان یکون لکل شیء مثال، برهان که اقام شد کافی نیست. حالا تمام کلام در این که ماده صورت ماده موجود است، صورت موجود است، تلازم بینشون مسلم است، این حکاک محال است، تلازم هم به اینه که احد و ما علت بشه دیگری معلول، و در اینجا ماده نمیتواند علت باشد بلکه صورت علت است، صورت هم وحده ها علت، وحده ها علت نیست، با عامل سوم علت است. ببینیم از این به بعد محضورات پیش میاد یا نه، که همون بله ها علی من دارد
بله
میگه بله یعنی بعد از کدوم مباحث هم دنباله بحث هاست دیگه، یعنی مسئله قوه و فعل چون خونده شد بله، بحث ماهیت دیگه بعد بحث ماهیت بعد اگر خدا بخواد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر تنبيهي حكم الشيخ الرئيس في مباحث العلة من إلهيات الشفاء بأن العلة الفاعلة لا يجب أن تفعل ما يشابهها. یکی از بحث های قانون علیت همون سنخیت و رفت خاصی است که باید بین علت معلوم باشه.
این حکمت مشرقیه
اگر معلوم
میخونی وارثشو ولی
مال اون نیست، نیازمند است، نیازمند به هر چیزی نیست، نیازمند به امر و عاملی است که هستی او را تأمین کند. و هاکذا اگر چیزی فاعل به علت فاعلی شد و اثر بخش بود، اثری که از او صادر می شود هر چیزی نیست که هر چیزی از هر چیزی صادر می شود، و الا این برگشتش به همون اتفاق است. کسی که منکر قانون علیت است از این علیت گریزان نیست که هر چیزی بتواند در هر چیزی اثر کند، او از نظم و ربط خاصی که بین معلول و علت است گریزان است. وگرنه اتفاق به معنای اینکه فعل علت فاعلی نداشته باشد این رو احدی نمیگوید. اونا که منکر قانون علیتن اونم همین حرف میزنن، میگن بالاخره یه پدیده سببی داره، منتها سبب حساب نشده. و الا ممکن نیست یک موجودی بدون اینکه هیچ عاملی با او برخورد کند خود به خود پیدا بشود یا خود به خود از بین برود، این چنین نیست. عامل حالا هر چی شد، این هر چی شد همون اتفاق است. بنابراین اگر علیت را انسان منهای سنخیت و ربط خاص بپذیرد، این برگشتش به انکار علیت است، انکار قانون علیت است. زیرا منکرین قانون علیت این معنا را میپذیرند که بالاخره یه پدیده که موجود شده یه عاملی داشت، منتها عامل پیشبینی نشده، عاملی که با این کار هیچ ربطی نداشت، گاه این عامل است گاه چیز دیگه است به مانند آن. بنابراین پذیرش قانون علیت بدون پذیرش سنخیت ربط خاص نخواهد. ولی معنای اون سنخیت و رب تشابه نیست که در کیف مانند آن نظیر هم باشند، که علت شبیه خود را بسازد، معلول شبیه علت باشد. این در جای دیگر همین مطلب را ابن سینا به صورت دیگر ذکر کرده و این است که علت تأثیری که در معلول می‌گذارد این است که علت می‌خواهد خودش را در معلول نشون بدهد و معلول مثال و آیتی باشد برای علت. و برای هر دو هم مثال‌های تجربی ذکر کرده. مرحوم آخوند فرمود که بین دو تا حرف ابن سینا جمع کردن دشوار است. در یک جا می‌فرماید به اینکه علت می‌خواهد خودش رو در معلول نشون بدهد و پیاده کند، در جای دیگر فرمود لازم نیست معلول شبیه علت باشد. و خودش هم یک نظری دارد که بالاخره معلول آیت و نشانه و علامت و مثال علت است. ظاهرا اونجا که مرحوم شیخ می‌فرمان معلول نشانه علت است، همین حد رو میخوان بگن. و اونجا که میفرمان لازم نیست شبیه علت باشد، میخوان بفرمان سنخیت غیر از شباهت است. این مطلبی نیست که از نظر ابن سینا دور مانده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکران تنبیهی، دو تا بیان را از ابن سینا نقل میکنن، بعد میگن این دو بیان ناسازگارن، بعد خودشون نظری میدن. حکم الشیخ الرئیس فی مباحث العلل من الهیات الشفا بان العلت الفائلت لا یجب ان تفعل ما یشابهها، لازم نیست علت کاری نظیر خودش انجام بدهد. و مثل ذالک بالنار فانها تسود و سیاه میکند ای جایی را، و حالی که خودش سیاه نیست. و همچنین مثل بالحرکت فانها تسخن، در حالی که خود حرکت گرم نیست. انسان که با سرعت حرکت کرده است گرم می شود. خود حرکت عامل حرارت است ولی خودش گرم نیست. این یک مطلب. ثم حکم فی رسالت العشق به ان کل منفعلین ینفعلو انفعلهی به توسط مثال واقع من الفاعل فیه، فرمود هر منفعل و اثر پذیر به توسط یک نشانه و علامتی که از فاعل به او میرسد منفعل است. منفعل پذیرای آیت و نشانه علت است، چیزی را از علت میپذیرد که این نشانه علت باشد. و ان کل منفعل ینفعل عن فاعله به توسط مثال، که این مثال و نشانه واقع من الفاعل در منفعل. و مثل ذالک را به امثلت اخرى، با مثال های دیگری این مطلب را تثبیت کرده است. آتش که جای را گرم میکند، یخ که جای چیز خنک میکند و ماننده. بر این مطلب دوم نقضی است که در مطلب اول ذکر شده، که اگر علت نشانی خود را در معلول میگذارد، پس چطور ما میبینیم آفتاب گرم میکند و خودش گرم نیست، یا سیاه میکند چهره ها را و خودش سیاه نیست. و عجاب ان نقض به ان شمس تسخنو و تسودو، که گرم میکند چیزی را و سیاه میکند چیز دیگر را، من غیر ان یکون السخونتو و السواد مثالها، بدون اینکه سیاهی یا حرارت مثال و آیت و نشانه شمس باشد. این نقض را جواب داد به این، به ان کلامنا فی المؤثر الغریب المباشر، اون عاملی که عامل نزدیک است و مباشر است میخواد خودش را در معلول پیاده کند. انسان وقتی پا روی یک خاک میگذارد، اثر قدم در خاک پیدا می شود. وقتی چیزی به چیزی برخورد می کند، اثر او در مماسش پیدا می شود، به مانند آن که مباشر قریب و علت قریب اثر حاکی او در معلول پیدا می شود. و شمس چون مباشر قریب نیست، از این حکم مستثناست. و عجاب از این نقض به ان کلامنا فی المؤثر الغریب المباشر. مرحوم آخون فرمود که اشکال به نقض وارد است و جواب کافی نیست. ولا شبهت فی ان هازین الحکمین منهو از ابن سینا، این دو حکم متناقضند، یعنی اشکال به نقض وارد است ولی جواب کافی نیست. و ما ذکرهو به عنوان جواب لا یفی به دفع تناقض. چرا؟ چون در همه موارد فاعل فی امثلت ما ذکرهو فی شفا غریب مباشر للفعل. مثلا آتش که سیاه می کند یا حرکت که گرم می کند فاعل غریب هستند، ولی هیچ کدام متصف به اون صفت نیستن. بنابراین اگر ایشون در جریان شمس فرمودن فاعل مباشر نیست، اما در مسئله آتش و در مسئله حرکت که فاعل مباشر هست، در اونجا نقض وارد است و جواب کافی نیست. شاید
سنتیت هست که دیگر مسئله باشه، چیزی باید دیمه همین که حرکت گرمان باید باید باید.
بله، سنخیت غیر از کیفیت است. حالا الان تشریح میکنم برای ما خوند.
به فرض این که آفتاب و شمس فاعل قریب هم نباشن، اشکال از اصلش باشه. بخواد که فرض بگیریم فاعل قریب نباشه و فرض بگیریم فاعل قریب خواهد، اون چیزی که یمن و شاکلت و فاعل قریب هست دیگه شمس نخواهدید که اشکال بگیرند این که چرا شمس این رو سیاه کرده یا این رو کرده اشکال از ماتقه هست.
چرا؟ بالاخره یکی از این دو تا حرف درست است و دیگری نادرست. علت اثر خودش رو در معلول میگذارد یا نه؟
فاعل غریب
در فاعل غریب. خب در حالی که اون جایی که ایشون مثال زدن فاعل غریب است و اثر نمیگذارد.
که مثلا
خودش گفت اینجا فاعل بعید باشه. آخه اون امثله‌ای که در شوازه کردن ایشون این نکته هم توجه داد که لأن الفاعل فی امثلت ما ذکره و فی شفا قریب مباشر الفعل دیگه، پس میشه نقص. اما تحلیل مسئله، سنخیت غیر از شباهتی در کیفیت است. بل حق ان الفاعل یؤثر به وجودهی، یک فی وجود المعلول، دو چون اصل وجود است و جعل هم در وجود، وجود است که مؤثر است و وجود است که متأثر، این وجود ها مصانق همان و مرتبطند. و الحق ان الفاعل یؤثر به وجودهی فی وجود المعلول، این یک مقدمه. والوجودات هم من جهت حقیقت حل وجودیه متماثلتون، پس سنخیت محفوظ است. این دو اصل علت و معلول باید تساوی نداشته باشند، گرچه سنخیت باید داشته باشند، لذا تفاوتشون محفوظ است. برای اینکه والوجوداتون من جهت حقیقت حل وجودیه متماثلتون، چه این که متفاوتتون فی الکمال و نقص، و این نمختلفت من جهت تعینات الکلیه، یکی میشه شمس، یکی میشه حرارت، یکی میشه برودت، یکی میشه سخونت، ماهیاتن که با ایش دیگر تباین دارن و اختلاف، و لا وجود حقیقت ذات مراتب است. و این نمختلفت وجودات نزهیس ذاتشون، بل من جهت تعینات الکلیه، که این تعینات مسمات هم بالماهیات این در حکما و اعیان ثابته این در صوفیه و عرفا. نشانش این است و هازا که مراتب العدد فی انها کلها متماثلتون، همه مراحل عدد نظیر هم و شبیه هم است، زیرا از لیست مراتب عدد الا وحدات متکرره، جز وحدت های تکرر یافته چیز دیگه نیست. ده تکرر ده گام باری وحده و واحد است، 15 تکرر 15 بار واحد است و ماننده. فإنها کلها متماثلتون از لیست الا وحدات متکرره، در حالی که وهیه مراتب عدد ایزن متخالفت المعانی نوعیه است، در معانی نوعیه باقی اختلاف دارن. از لکل مرتبت منها خواص و لوازم و عجیبه غیر و مال غیرها. از این مسائل عمیق ریاضی میبینیم که یکی جذر دارد، یکی جذر ندارد، یکی قابل تقسیم هست به دو مساوی، یکی قابل تقسیم نیست، یکی زوج و زوج است، یکی زوج و زوج و الفرد است، امثال ذلک. هر یک از این مراتب عدد آثار خاصه دارن که دیگری ندارد، در حالی که حقیقت اینها رو بشکافیم مشابه همه، چون همشون از وحدات تشکیل شده هست. در وجود، چون وجود یک حقیقت هست، بنابراین ماهیت در ماهیت اثر نمی کند، چون ماهیت محل اختلاف هست و مایه تباین، و وجودات هم حقاق متباین نیستن. این هست و جزئی رو که برهان معین نمی کند. برهان عهده‌دار طرح کلی بین علت معلول با سنخیت باشد بلاغیر. چرا؟ برای این که اگه سنخیت نباشد پذیرش قانون علیت معلولیت با عدم پذیرشش یکیست. اون کسی هم که قائل به بخت اتفاق است اصل فاعل را میپذیرد، نظم را نمیپذیرد. و علت دو تا پله ترازو، بدون اینکه هیچ چیزی به یکی از این دو کفه بخوره، یکی بشه سبک یکی بشه سنگین، این رو کسی نمیگه. بالاخره یا یک سنگی یا یک لباس رهگذری یا یک نسیمی یه چیزی بالاخره میخوره و این میره پایین و میاد بالا. قائل به وقت اتفاق میگه نظم نیست. هر چه شد، اگر هر چه شد و هر چه در هر چه اثر کرد، این معنا را باید گفت علیت نیست در حقیقت، چون نزای بین قائل به وقت اتفاق و قائل به علیت تو اون پیوند و نظم است که هر چیزی در هر چیز اثر نمی کنه، هر چیزی از هر چیز صادر نمیشه. ما با هر مقدمه نمیتونیم هر نتیجه رو بگیریم و هر نتیجه رو از هر استدلال توقع نداریم به مانم داد. این توی موارد که جای بحث برهان نیست، موارد شخصی هم که نمیتواند ناقض با اصل کلی باشد. اصل کلی قانون علیت است. معلول اگر وجود شی، اگر وجودش عین ذاتش نبود حتما محتاج به غیر است. این یک. اون غیری که به این هستی اعطا می کند میشه علت. این دو، عطیه و اعطا و معطی و آخذ، اینا در سیر وجودی کار میکنن. لما ثبت من اصالت الوجود، این سه و اینها یک رشته اند. بل ما ثبت ان الوجود حقیقت و ذات و مراتب، نه حقاق و متباین، چهار. این میشه سنخی. حالا این با او چی شرط است؟ باید دید که اون قابل چه شرایطی داشت که این نور در او این اثر رو گذاشت. اون ماده با چه شرایط روبرو بود که تابش آفتاب در او این اثر رو گذاشت؟
حالا این مسئله که بگن که انال فائل یا اصلا به وجوده هیفی وجود المعلول، این یک کلیدیه که به قول معروف به هر دری میخوره. خب روشنه که هیچ کس نمیگه فائل به وجودش عدم معلول.
نه، اونه که قائل به جعل ماهیتن سنخیت رو نمیتونه ثابت کنه.
نه، سنخیت با این معنا مطلب جدید بود.
ما کدوم معنا؟
علت و معلول گفتن که فاعل به وجودش در وجود معلول تاثیر میذاره. خب پس این مطلب جدیدی نیست که اسمش.
نه، ما سنخیت رو با همین اصل ثابت میکنیم.
چیز جدیدی نیست. یعنی میخوام بگم
یعنی فرع یک اصلی است، یک فهم تازه است. یعنی این مطلب رو ما فهمیدیم که اونی که گفتیم درست گفتیم. یک پایه است که میتواند بار دیوار رو بکشد. پایه غیر از دیواره. پایه فهم تازه است. یعنی ما اگر گفته بودیم ماهیت میموندیم، گفته بودیم سیرورت میموندیم، گفته بودیم حقایق متباینه میموندیم، نمیتونستیم این دیوار رو رو اون پایه رسم بکنیم. ما اگر بگیم سنخیت نمیخواهیم، اون کسی که منکر علیت است همه حرفو میزن، پس ما سنخیت نمیخواهیم. اگر سنخیت میخواهیم بیاییم علیت رو در محدود ماهیت پیاده کنیم، سنخیت نداره چون مسار و خاصیتی نداره. بیام در محدود وجود با حقایق متباینه پیاده کنیم، میبینیم سنخیت نداره. بیام در محدود وجود پیاده کنیم بشیم وحدت شخصی، میبینیم علیت نیست. اینه که ما میرسیم به یک فرعی از فروعات همون اصل، این میشه رشته منظم ریاضی که فلسفه همانند او پیاده شده.
ما فکر میکنم که در مورد سنخیت که میگفتیم مثلا این آتش جز حرارت که سنخیت دارد با اون حرارت مثلا معلول دیگری رو نمیده، در حالی که این اصطلاح معنای از سنخیت ابایی از نداره، ابا نداره از این که کسی قائل به اتفاق بشه به این معنا، اتفاقا به این معنا که این علت میتواند این حرارت میتواند گرم کند میتواند سرد هم بکند.
اصلا این علیت نیست که ما در بارش حرف بزنیم، که
وجود
الان ما میگیم این آتش یا اون حرارت، این قبلا گذشت که علیت رو ما از احساس یا استقرار نمیتونیم بفهمیم. باید دست از این آتش و اون حرارت برداریم بگیم العلیت. این عقل است که علیت رو تثبیت میکنن، نه احساس و نه استقرار. بنابراین اگر چارج مورد نقض پیدا شد، چارج مورد تایید هم پیدا میشد. میگن باید برید بگردید ببینید علل قابلیه چی بود که این اثر رو به عنوان بازده به ما نشون داد. برای اینکه علیت رو که ما از آتش و حرارت نگرفتیم، که علیت رو که از یخ و سرما نگرفتیم، که علیت رو که از دود و سیاه شدن نگرفتیم، که اگر چهار تا نمونه موافق داره چهار تا نمونه مخالف هم داره. الاشراق و سادس فی شیء من الارشیات الالهامیه فی احوال هذه العلل. معمولا مرحوم آخون تو مسائل علیت و معلولیت پایانش چند تا مسئله نقل میکنن که تقریبا جمع بین عرفان و برهان است و بعضی از اینها به وحدت شخصی نزدیکتر است تا وحدت تشکیکی، ولی میکوشن اون وحدت تشکیکی رو تلطیف کنن که این آثار با وحدت تشکیک هم حل بشه که اساس فلسفه محفوظ بمونه، و الا اگه وحدت تشکیکی بره کنار مسائل فلسفی هم بره کنار. در جای دیگه مبسوطتر اینجا اصارش رو به عنوان هفت مطلب الهامی نقل میکنن. الاول ان المبدا الفاعل بالقياس الى الماهيه الموجوده المعلوله فاعل. ما اگر چون چه یه موجودی یافتیم ممکن بود و در اثر امکان ذاتیش که وجود و عدم نسبت به او علی السواست شده ممکن و نیازمند به علت شد، علت به این ماهیت یه چیزی میدهد که این میشه از شجر الموجود، الانسان الموجود، الارض الموجود، الماء الموجود و هاکذا. اگر ما یک ماهیتی موجود داشتیم به نام شجر، به نام انسان و مانند آن، این ینحل الى ماهیت و الى وجود و الى ثبوت الوجود للماهی. اون علت نسبت به ماهیت چه حسابی دارد؟ یک. و همون علت نسبت به وجود چه حسابی دارد؟ و همون ماهیت نسبت به پیوند وجود و ماهیت چه حسابی دارد؟ چون اون پیوند به تبع وجود هست، بنابراین شاید حکم جدایی نداشته باشد. می فرمان به این که اون علت نسبت به ماهیت هیچ حکمی ندارد، برای این که ماهیت دون الجهل است، ماهیت چیزی را از علت دریافت نمی کند. اونی که اثر علت است، به فیض علت است، هستی اوست. بنابراین اگر ما اون علت را با این موجود بسنجیم، میگیم فاعل، که اون علت فاعل این فعل است. و اگر او را با هستیش بسنجیم، نه با خود این شی، او رو مسئله فاعل تعبیر نمی کنن، او مقوم تعبیر می کنن، برای اینکه این فعل او نیست، این ربط اوست. چون فعل او نیست تا جدای از او باشد و میشه فیض و ربط او و ظهور او، مسئله رابط و مستقل مطرح است، نه مسئله فعل و فاعل. مسئله ظهور و نیر مطرح است، نه مسئله علت و معلول. و هیه سبعتون علا اول ان المبدع الفاعل، اون مبدعی که فاعل است، بالقیاس الى الماهیت الموجودت المعلوله، با قید موجودیت اون فاعلون، ولی به نسبت الى نفس الوجودی که فائز بر ماهیت است از طرف مبدا، و به نسبه الى نفس الوجود الفائز على الماهیه من المبدا مقوم لا فائل. چرا؟ چون اینجا مسئله ظهور و نیر است، نه مسئله فعل و فاعل. لان هذا الوجود غیر مباین لان فاعل، چیز مستقل و جدایی نیست. اگر یه چیزی جدایی بود که دیگه ربط نبود. وقتی جداست که ما به او تعین بدیم بگیم شجر. اگر شجریت و حجریت و انسان بودن و فلک و ملک بودن گرفته بشود، بشه به ما امرنا الا واحده، یک فید و یک ظهور، این دیگر جدایی از مبدا نیست، فقط ربط به مبدا است. این ظهور مبدا است، این فیض مبدا است، نه فعل مبدا. لأن هذا الوجود غیر مباین للمبدا. این دو. و اما بالقیاس الى نفس تلک الماهیه به ماهیه، این فلا یکون للمبدا سببیت کما در فرض اول، ولا تقویم کما در فرض دوم. چرا؟ کما علمت که ماهیت امری اعتباری، هم در مسئله اعتباریت ماهیت، هم در مسئله مجعول نبودن ماهیت این گذشت. ولهذا قیل الاعیان و ثابته ما شمت رائحت الوجود را. اعیان ثابته هم ماهیت است که ذاتن بوی هستی را استشمام نکردن. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، اسمی شما گذاشتید. این شیء که در خارج هست، یا سنگ است یا چوب، یه واقعیت است. اما شما یک سمتی به او دادید، گفتید که اینها ربن. این اسم رب مسمایی ندارد اینجا. گفتید اینها الهن، این اسم اله مسمایی ندارد. و گفتید ها اولای شفعا اونا، این شفیع اسمی است بی مسما. از ثانی چون واقعیت نداره ماهیت دیگه، شجر شما هستی را از شجر بردارید چی میشه؟ اسمیست به مسلمان دیگه. میدونم
با این ماهی شریفه ارتباط ماهی شریفه حقیقت رو بیان میکنه که در این مثال نمیخونه که ما استفاد از آیه شریفه.
خب تفسیر آیه که نیست، یک استیناسیست. آخه اینها که قائل به اصالت ماهیت هم می فرمان، اینی که شما بو اصالت دارید این چی داره؟ فیض واجب را بردارید ببینید چی میمونه. این شجریت و حجریت، اون الله و نور و سماوات برارس، اون نور الهی رو بردارید ببینید چی میمونه، چی درش میمونه. پس این هیلا اسمان سمیت مانتابا با و اینم که بینا سمت دادید و اصالتی میدید و واقعیتی سلطان و برهانی هم داری مسئله ندارید، فقط نور ذات اقدس اله هست که اشعار روشن کرده، اون میشه فیض واجب.
اگر ماهیت به ذات اعتباری است، چرا ماهیت موجوده فعل و فاعل، ولی اون یکی که ماهیت هم داریم نفس وجود اونجا مقدم هست؟
خب به وسیله فیض باری تعالی روشن شد دید. دیگه من حیث و حیه نیست، نور اله او رو روشن کرده دیگه. از ثانی این صورت فی کل شیئین تمام حقیقتهی سوا ان کانت مجردتن عن الماده او مقترنتن. اونجایی که شی مرکب از ماده به صورت است، اون چنان نیست که مرکب از دو حقیقت باشه، یک حقیقتش رو ماده و حقیقتی دیگرش رو صورت تشکیل داد. نه، تمام حقیقتش همون صورت است. تمام واقعیت این حجر اون صورت حجری است، تمام واقعیت اون شجر صورت شجری است. این صورت فی کل شیئین تمام حقیقتی سوا اون کانت مجردتن عن الماده و مقترنتن بالماده. خب اگر تمام حقیقت به ماده است، ماده رو میخواد چه کنه؟ تمام حقیقت به صورت است، به ماده برای چی حاضر کرده؟ ماده جای پاییست که باران رو حمل بکنه. این صورت که میخواد بگیره بالاخره باید تکیگاهی داشته باشه که بار رو دوش رو بگذاره یا نه. اونی که میپذیره و باربر صور است بلا ماده است که پذیرش مال اوست. اما هر صورتی که میاد کمال خود را میگیرد، ولی نگهدار و باربر ماده است. خلاصه ماده کمالات صور را میگیرد و بر او نگه میدارد. بله دیگه، چون تأخر ذاتی دارد باربر اوست دیگه.
این بار رو
نداشت، وقتی هست که باربری بودن او هم که بالفعل میتواند یک کار انجام بده به وسیله اون بار، یعنی وسیله این صورت است که چیزی یافت میشود که بارها رو میپذیرد، پذیرش مال او. مرکب از ماده و صورت هست، اون چنان نیست که مرکب از دو حقیقت باشد، یک حقیقتش رو ماده و حقیقتی دیگرش صورت تشکیل داد. نه، تمام حقیقتش همون صورت است. تمام واقعیت این حجر اون صورت حجری است، تمام واقعیت اون شجر صورت شجری است. این صورت فی کل شیئین تمام حقیقتی سوا اون کانت مجردتن عن الماده و مقترنتن بالماده. خب اگر تمام حقیقت به ماده است، ماده رو میخواد چه کنه؟ تمام حقیقت به صورت است، به ماده برای چی حاضر کرده؟ ماده جای پاییست که باران رو حمل بکنه. این صورت که میخواد بگیره بالاخره باید تکیگاهی داشته باشه که بار رو دوش رو بگذاره یا نه. اونی که میپذیره و باربر صور است بلا ماده است که پذیرش مال اوست. اما هر صورتی که میاد کمال خود را میگیرد، ولی نگهدار و باربر ماده است. خلاصه ماده کمالات صور را میگیرد و بر او نگه میدارد. بله دیگه، چون تأخر ذاتی دارد باربر اوست دیگه. بار رو نداشت، وقتی هست که باربری بودن او هم که بالفعل میتواند یک کار انجام بده به وسیله اون بار، یعنی وسیله این صورت است که چیزی یافت میشود که بارها رو میپذیرد، پذیرش مال او. و انما حاجت السوره الى الماده لیست لذات السوره. بگه صورت ذاتا اون ماهیتش که جنس و فصل خودش داراست یا سوره فصل است، این یک. ولال وجودها و شخصیت ذاتیه، صورت در هستی و تشخص ذاتی نیازی به ماده ندارد. بل ما یعرزو لها من اللواحق لازمته لشخصیتها، اون لواحق که میخواد بیاد این یک مرکز قبولی لازم دارد که با این دست قبول کند واردات را. بله ما یعرزو للسوره من اللواحق لازمت لشخصیت سوره من الکم و الکیف و غیره. ما مثلا فسریرو سریرون به هیئته، حالا اگر ماده نداشته باشه باز هم دره، حالا اگر بیم وزن نبود باز هم دره هست. لاو مادته ول عرش تخت عرشون به صورته لا به مادته.
باشه،
ماده ذاتی برای صورت نیست، برای مرکب هست. ذاتی برای صورت نیست. خب در تجرد روح هم همینطور است. اون که میان ذاتی برهان بر نمیداره اون چیز دیگه است. ما برای اثبات تجرد روح هم برهان میخوایم، در حالی که شیئیت انسان به روح مجردش است. اون ذاتی که میگن برهان بر نمیداره، ذاتی با به عیسی وجیس، البته میگن برهان بر نمیداره، برای اینکه حد وسط یه چیزی بیگانه بیاد جنس و فصل شیء ثابت بکنه، اینکه نمیتونه. برای مرکب ذاتی هست، برای صورت ذاتی نیست. خب این که ذاتی هست، حالا اصل وجود ماده برهان بخواد در عالم، نه ماده برای جسم. شاید برهان برای این باشه که اصلا ماده در عالم موجود است یا نه. یه مسئله اینه که ماده در جهان خارج هست یا نه، که بحث فلسفی است. یه بحث اینه که جسم مرکب از ماده به صورت هست، اون مطلب دیگه. اگه برهان نمیخواد، اون نمیخواد، نه اصل وجود ماده. هل الحی لا موجودتون ام لا، یه بحث فلسفی است. اثبات ذاتی برای چیزی نیست. آیا در جهان وحی هست یا نه، خدا هست یا نه، مجرد هست یا نه، ماده هست.